خارج فقه سیاسی جلسه 20 چهارشنبه 4/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اغفر لنا فی الاربعاء اربعا، اجعل قوتنا فی طاعتک و نشاطنا فی عبادتک و رغبتنا فی ثوابک و زهدنا فی ما یوجب لنا علیم اقابک انک لطیف لما تشاء. یا الله، سوالی شده از برخی از دوستان گرامی. بله میتونم بیارم. نوشتن که در کنار ادله جناب عالی برای تعیین زمان حاکم میتوان به دلیل زیر هم استناد کرد. آیه شریفه تلک الایام نداولها بین الناس که زیلش هم یه روایته. با توجه به این روایت نقل شده. بله، حدثنی ابراهیم مبن عبدالواحد قال اخبرنا عبدالله ابن عبدالوحاب الحجبی شاید باشه، قال حدثنا حماد ابن زید عن ابن اون عن محمد فی قول الله و تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی الامرا. این که ظاهرا روایت از معصوم نیست و ضمن اینکه حدیث هم سندن تا اینجا که من الان دارم نگاه میکنم مشکل داره. ببینید، حالا تلک الایام نداولها بین الناس، یعنی به هر حال ما میچرخونیم این مثلا حالا دنیا رو یا ایام رو. البته نیاز به روایت هم نداره، قطعا یکی از مصادیق بارزش عمرا هستن. در واقع دنیا پیرزن اشوگریست، دل بر این پیرزن اشوگر دهر مبند. اینجا اشتقت کنید کین عروسیست که در عقد بسی داماد است. این اشعار ما خیلی هاش تفسیر آیاته، حالا چه خود شعرها توجه داشتن یا نه. مرحوم خواجو اینجا در واقع همین تفسیر میکنه تلک الایام رو، میگه دنیا پیرزنیه منتها اشوگر آرایش میکنه. و جالبم اینه که به عقد هر که در میاد، عقد که در نمیاد چون حلال نیست، این خلاصه تو آغوش هر که میره اون فکر میکنه این یه دوشیزهی گیره شمانه و بناس وایسه که عروسیست که در عقد بسی داماد بوده و خواهد بود. تلک الایام نداولها بین الناس، نه این چیزی دلالت نمی کنه. بله این خبر از یه تکوین میده، اما اینکه حالا شما مسئولینتون رو برایش تعیین مدت بکنید، چون ما در خارج تعیین مدت میکنیم نهایت با مرگ از بینش میبریم دیگه. اونه که جناب سلیمان بود با مرگ رفت، حالا بعد از 70 سال کمتر بیشتر. خود امام عصر علیه السلام به شهادت میرسن. نه این چیزی در نه، این خبر از یه تکوینه تا که بخواد یک بایسته هنجاری رو بیان بکنه. ولی خب بحث چرخش قدرت اینها، چرخش به هر حال بین افراد، این نیاز به این آیه نداره و چیزیست که برهان عقلی پشتشه. سوال کردن که اگر در طول مدت فرمان روایی حاکم افرادی پیدا شوند بهتر، مقبولتر، دارای شرایط بهتر، میتوان گفت که همه اینها به کنار باشن تا اون کسی که انتخاب شده تا آخر بماند؟ ببینید اینا دیگه باید از همون اول حساب به اصطلاح کار بشه. مثلا مدت نباید طولانی باشه، گفتیم دیگه هفته گذشته، چرا؟ برای همین چیزاست. اما اینکه مثلا فرض کنید حالا چه برای کارگزار چه برای خود فقیه یا شورای فقهی تعیین کنن، بعد مثلا بعد یه ماه دو ماه دوباره بخوان کسی بهتری پیدا کنن، بالاخره باید یه راهکاری، سازکاری، اگر سازکاری تعریف بشه اشکال نداره، منتها نباید قضیه سست بشه. اینم هست، یعنی هر روز به هر مناسبت نباید بشه. رضا گفتیم نه کوتاه مدت باشه نه طولانی مدت، ولی در حد یک امکان پیشبینی قانون بله. چطور پیشبینی میکنن؟ که اگر فقیه یا شورای فقیه شرایط رو از دست داد، خب اون که مجاری قانونی که انتخاب کرده باید تجدید نظر بکنه، اینجا هم اصل امکانش هست برای، یعنی جواب مثبت، منتها نباید لوس هم بشه، توجه داشتید. میگن که دلیل مخالفین تعیین زمان برای حاکم رو چگونه جواب بدیم؟ که میگوین اگر ولی فقیه نائب امام زمان است، لم نر نبیین او ولیین ازل ان مقامهی. ببینید این که پیامبران یا ولی پیامبران حکومت های مدرن داشتن، اینا رو با توجه بکنید. مثلا حکومت جناب حالا غیر سلیمان، اما دیگران حکومت های مدرن داشتن که الان محل بحث، محل گفتگوه، یا رهبرانی بودن، البته حکومت های فی‌الجمله ای هم داشتن. بعدش هم ببینید بحث عصمت از غیر عصمت جداست. بعضی چیزا هست که مثلا مهار قدرت که همین بحث چیز هست، بحث تعیین زمان هست، یا چرخش نیرو یا سوء استفاده اطرافیان، این دیگه نمیتونیم بگیم که در فقیه رخ نمیده. در مورد ائمه، در مورد پیامبر، خب چون اگرم رخ بده آگاهی وجود داره، عصمت وجود داره، اینا در واقع از لوازم غیر عصمته. حالا اصلا شما ندیده باشی پیغمبری عصم شده باشه از حکومت، خب چون کسی نسبش نمی کرده، ولی یه نبوده چون اصلا حکومتی نداشتن، قدرتی نبوده به اون معنا. اگرم بوده به خاطر عصمته. ما هرچه هم تلاش کنیم که دینیم تونیم فقیه رو یا شورای فقیه رو معصوم انگاری بکنیم، که این رو بحث عصمت میاد. خب آیا در بحث بیعت با حاکمی که حکومتش محدود در زمان خاصیست میتوان به بیعت موقت قائل شد؟ اشکال نداره تا وقتی که هست، اگه بیعت مال بعد از حکومتش باشه، دقت داشته باشید که بیعت، وقتی میگید بیعت، معمولا مال بعد از حکومت، ازا گفتیم با انتخابات فرق میکنه. بیعت تا وقتی هست بیعت میشه، وقتی هم که کنارف بیعت هم برداشته میشه. یه اشکال دیگه کردن که چون من تکرار انتخابات رو پذیرفتم، نوشتن آیا تکرار بیوقفی دوره ریاست به معنای دائمی بودن ریاست نیست؟ زیرا بحث اطرافیان را میتوان لحاظ کرد که چرخه را به گونه‌ای چینش میکنن که در هر دوره مجددا خود اونها حاکم شوند، ولی در دوره محدود زمین چینی برای این عمل بسیار محدود خواهد شد. خب به هر حال اینا دیگه از نکاتشه. اگر نظام، ما هم میگیم همین مثلا اصل امکان شما پذیرفتیم، در صورتی که شرایط به طور کامل و واضح باشه، و اینو توجه دارید که چون اینجا عدالت شرطه، اگر مراعات نشه از عدالت خارج میشه. ولذا اصلا ممکنه کسی بگه اصل بر عدم تکراره، یا مثلا تکرار دوباره همون کار که در ریاست جمهوری میشه بیشترش مثلا مصلحت نباشه. من میخوام عرض کنم اصل این دغدغه دغدغه محمودیه و میتونه یک مؤلفه باشه برای اصل عدم تکرار، مگر استثناء که اون یه حرف دیگه است. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از بحث دوازدهم که بحث نظارت، سه تا بحث بود، ده، یازده، دوازده، بحث تعیین نهاد ناظر بود، بحث تعیین زمان حکومت بود و بحث تکرار بود. سه تا مسئله رو ما ریختیم در شکم هم و بحث کردیم. آخر کار من اشاره کردم، الان میخوام فقط یه نکته ای رو بگم، اینه که ببینید بحث نظارت که ما میگیم، یه وقت کس در نیاد بگه آقا نه اصلا نهاد ناظر نمیخوایم، همون که اسلام داره امر به معروف نهی از منکر یا نصیحت لعهمت المسلمین، خب اون همون هست دیگه، شاره همونا رو دیده. اولا میگه خب بسیار خوب، اگر شما همینو میگید بالاخره نظارت میخواد، ولو نظارت از طریق مردم. ولی یه چیز باید توجه کنید، این مهمه، و اون اینجا که ما میگیم نظارت، ما نظارت نهادی نمیگیم، امر به معروف نهی از منکر، النصیحه لعامه المسلمین، مسلم امام مسلمین رو میگیره، ولی یه فقیه رو میگیره، ولذا باید جامعه بگونه ای باشه که با خیال راحت، البته با رعایت مسائل، با رعایت ادب، با رعایت هر چه که لازمه، که امر معروف حاکمان صورت بگیره، نهی از منکر حاکمان صورت بگیره، کلمت حق عند امام حق، حالا من میگم اونجا داره عند امام جائر، باید گفته بشه. اما اینا نهادینه نیست، ما اینجا بحث از نهاد ناظر قانونی میکنیم که سد سقوط بشه. لذا من نوشتم که نهادهایی چون امر معروف نهی از منکر النصیحه فلان، گرچه اطلاقات و عموماتش امام مسلمین و فقیر و شورای فقیه رو میگیره، اما از محل بحث خارج است. بحث ما ناظر به نظارت نهادینه از مجرای قانون است و بهره از نهادهای مزبور عموما نانهادینه است. حالا جالب این کلمه عموما هم دقت کنید، ببینید تو خود امر معروف نهی از منکر اینجوری از ادله در میاد که ما دو نوع امر معروف داریم، دو نوع نهی از منکر داریم، یکی عمومیه، هر مسلمانی به منکری برخورد عکس العمل نشون بده، البته عکس العمل معقول و باید مردم تربیت بشن، فرهنگ پیدا کنن، یا اگر معروفی رو زمین مانده امر معروف کنن یا اقامه معروف کنن. اما از قرآن در میاد اون ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، که مثلا یه سازمانی، یک افرادی هم باشن امر معروف بکنن، باز اونا مردمیه. این مورد ما نهاد ناظر، نهاد ناظر خاصه برای کار خاص، اجمالا با اون نهادها اشتباه نگیریم. خب سیزدهم از چی فضلا؟ حتما حواستون هست، از مباحثی که یعنی ابهامات بحث، انتخابات، رأی مردم، حالا ابهامات بحث. مسلم ببینید ما ولو رعایت سایر نظریات رو هم معمولا میکنیم، ولی بیشتر باید بر اساس مبنای خودمون بریم جلو. مثلا اگر ما دقت کردید در امور مردم، مردم رو سهیم دونستیم و گفتیم نباید در امور مردم دیگران تصمیم بگیرن. چطور مردم در امور فردیشون ذی حقا تصمیم بگیرن، در امور جمعیشون هم ذی حقا. من اداره منزلم با خودمه، اداره شهرم همینه، شهر خودم، اونجا وکالت میدم به یک نفر بره خانه منو بفروشه مثلا، اینجا وکالت میدیم به شورای شهر، شهر رو اداره کنه. من تا اونجا اقلیت و اکثریت مطرح نمیشه، بحث تزاحم نیست، تعارض منافع نیست، اینجا بحث تزاحم و حالا تعارض منافع ایناست. حالا خب توضیح دادیم دیگه. یه انتخابات اینجوری داشتیم، یه انتخاباتی که گفتم حالا بگیم خواص تعیین کنن، انتخاب فقیهی که میخواد امور دینی جامعه رو اداره کنه. من اگه نظارتم میگم، نظارت نه که دیگران اداره کنن او نگاه بکنه، معلومه، یعنی اداره بکنه، ناظر کارها باشه، حتی نسبت به همون بخش امور مردمم. ولذا اگر کسی انتخاب بشه که مثلا فرض کن سبیل کفار بر مسلمینه، اینجا باز نقش فقیه مطرح میشه. خب دو تا انتخابات بود، انتخاب مردم کارگزاران را، حالا بگید انتخاب نخبگان، فقیه شناسان، فقیه در اموری که بهش مربوط میشه، یا شورای فقهی. شما شکل حکومت اسلامی رو قبلا بحث کردیم که حتما یک نفر در رأس هرم باشه، خب شاید مطلوب تر باشه اما منحصر نیست که قبلا بحث شده. خب طبق بحث ما میدونید چه بحثی مطرح میشه؟ کارکردهای انتخابات در سطوح مختلف. کارکرد که چه عرض کنم، اصلا ماهیت مختلف. این نکته هست. یه دفعه میگیم انتخابات یه ماهیت داره ولی دو تا کارکرد داره، سه تا کارکرد داره در سه جا. اما یه دفعه نمیگیم اصلا جنس انتخاب به اعتبار همون کارکردش فرق میکنه، که حالا میرسیم همین در میاد. ضمناً بگم این بحث 13 هم میدونید متمم بحث 9 همه. شاید یه زمانی باقیم اینا رو کتابش بکنیم و دست خود ما باشه، من بگم این 13 هم بره کنار 9 هم. چون بحث 9 هم یادتون باشه صفحه 109 و 110 بحث از ماهیت انتخابات بود، که اصلا ماهیت انتخابات چیه؟ مردم وقتی زیدی رو انتخاب میکنن برای شورای شهر، برای مجلس، برای ریاست جمهوری، برای چی؟ چه کار میکنن؟ این سندیکاها، این مؤسسات، اینها، هیئت مدیره ها یک کسی رو انتخاب میکنن. اصناف یه نفر رو انتخاب میکنن. این ماهیتش چیه؟ خب دیدید مفصل صحبت میکردیم. دو تا نظرم دادیم. گفتیم یا بگیم اصلا وکالته، اما لوازم وکالت رو نداره. لوازم وکالت یکی جواز فسخه. امروز نصبش کنن فردا بگم برو کنار. نمیشه که. یا نه اصلا بگیم یه چیز مستقلیه. حالا چه اصرار داریم حتما یه کلمه پیدا کنه. ماهیت بینام داره. نمیگن عقود بینام. اینم بشه بینام. درست؟ داشتیم. خب اینو توضیح دادیم دیگه تکرار نمی کنم. اما در حکومت دینی یه انتخابات دیگه هم داریم. این که میگم حکومت دینی، اینا حکومت عرفی بیشتر از این نیستی. الان در آمریکا، در فرانسه، در کجا همین مسئولین رو انتخاب بکنن مردم و همین هم هست ماهیتش. اما در حکومت دینی بحث انتخاب فقیه میاد. اون رو باید ببینیم ماهیتش چیه. اما قبل از اینکه اونو ببینیم ماهیتش چیه، یه سوالی رو من راجع به حکومت‌های عرفی و غیر دینی جواب بدم. اگر جواب ندم این زخم میزنه، شبهه ایجاد میکنه. اگر رسیدیم که حتی فکر میکنم نرسیم، میریم راجع به همون انتخاب فقیه و ماهیت انتخاب فقیه. اگرم نرسیم که عرض میکنم نمیرسیم، میمونه جلسه بعد. اینجا یه سوالی که هست اینه که خوب دقت کنید. یه کسی میگه که به من میگه ها، ظاهرا مخاطب این آقام فقط من هستم، میگه که شما میگه انتخابات مردم حالا یا وکالت به کارگزارانه یا چیزی شبه وکالت، ماهیت جدیدی که میدونین این حرف من نمیزنم، هر کس بحث از انتخابات کرده همینو میگه، این معلوم باشه. مردم وقتی انتخاب میکنن وکالت میدن، حالا بگو با احکام خاص مثل عدم جواز فصل یه قراری با هم میذارن که ما تو رو انتخاب میکنیم، اونم میره مجلس، میره شورای شهر، میره ریاست جمهوری، کار انجام میده با یه قراری که با هم دارن و به نظر ما هیچ مشکل هم نداره اینجور قرارها گذاشته بشه، نمیخواد رگ گردنمون باد کنه سخت بشه که آقا وکالت عقد جایزه. اون شبهاتی که در دوران مشروطه مطرح میکردن مرحوم شیخ فضل الله و دیگران و همطور هی اومد درست. اینجا یه سوالی که هست، گفتم مخاطبش من هستم، اینه که کسی به ما بگه که فلان شما یه چیزی رو قبلا مطرح میکردی به نام ولایت عالمان عاقل عادل. من یادم اینو قبلا مطرح کردیم، هم به قرآن نسبت دادیم هم به روایت، معلوم باشه. منظور از عالم عاقل عادل، عالم نه یعنی عالم دینا، یعنی آشنا به کار. عاقل هم که یعنی عاقل، عادل هم یعنی امین. عادل اینجا یعنی کسی که خیانت نمی کنه، حالا ممکنه نماز بخونه نخونه، حجابش رعایت بکنه نکنه، این معلومه دیگه. ولایت عالمان عاقل عادل. و بعد این ثمرم داشت، می گفتیم در یه جامعه اگر زمام کار این افراد دست بگیرن ما نمیتونه بگیم اینا قاصبند، اینا ولایت ندارن بر مردم و همه حکومت ها میشه و حکومت های جور غیر از حکومتی که از طرف فقیهه. اینا آثار این فکر بود. یه کسی میگه خب اگر ولایت عالمان عاقل عادل داریم پس دیگه انتخابات مردم چی میشه در حکومت های غیر دینی ها؟ به عبارت دیگه یکی به ما میگه شما از یه بر میگه انتخابات و اصلا مشروعیت حکومت با انتخاباته، چه دینی چه غیر دینی، در امور الناس. از اون طرف میگه ولایت عالمان عاقل عادل خدام قرار داده، به این معنی که اجازه داده اینا مدیریت کنن، ولایت هم به این معنی دیگه اداره کنن، به مصلحت ملتشون اداره کنن. خب اگر انتخابات لازمه این ولایت چه نقشی داره؟ اگر ولایت هست دیگه انتخابات نمیخواد. این سوال. اما جواب، من سوال خیلی کوتاه نوشتم صفحه 113 وسط صفحه، جواب البته طولانیه. جواب چیه؟ جواب اینه که ببینید این ولایت عالمان عاقل عادل در واقع بیان چارچوب انتخاب مردمه، یعنی مردم میتونن باید اصلا در امور الناس مال مردمه باید رأی بدن تا یه کسی که میاد بتونه تصرف کنه. باز دیگه تکرار نکنم، همونطور که در کارهای جزئی کسی حق تصرف نداره مگه صاحبان اون کار اجازه بدن، اینم همینطوره. اما مردم باید به کسی رأی بدن که به ما فضل الله بعضهم علاوه، از اونجاها بود که بیان میکردیم، عاقل باشه، عادل و امین باشه و عالم به کار باشه. در واقع ولایت الهی به معنای تعیین چارچوبه، مردم باید تو این چارچوب رأی بدن. البته مردم همین کار میکنن، چون مردم به غیر عالم که رأی نمیدن مگه اشتباه کنن، اشتباهی مصداقی کنن. مگر به دیوانه رأی میدن مردم؟ مگر به خائن رأی میدن؟ پس این ولایت نقشش تعیین چارچوبه. منتها باید رأی مردم به این شخص تعلق بگیره تا جواز ورود پیدا بکنه و منتخبین در واقع برای خودشون نماینده انتخاب کن تو این شرایط. اینجا میگید که خب اصلا مردم، من نمیتونم مثلا یه نفر وکیل کنم اصلا خائن باشه، نمی کنم ها، ولی حق ندارم انتخاب وکیل کنم غیر عادل، غیر عالم، آزادم دیگه. میگیم نه، ببینید، چون این انتخابات اکثریت میخواد از طرف اقلیت هم باشه، محال انتخابات همه مردم بیان، لاغر اونه که شرایطو ندارن، بچه هست، کوچیکه، دیوانه هست، این هم که حق دارن، اینجا نمیتونن بدون چارچوب رأی بدن و لذا اینجا جای انقباضه نه جای انبساط. اصل عدم ولایت جاریه نه اصل ولایت. چون میخوان طیف وسیعی از مردم از طرف همه تصمیم بگیرن باید با چارچوب باشه. چارچوب هم همینه که شارع تعیین کرده، مردم باید رأی بدن. پس همون انگیزه، همون حرفه درسته که ولایت از آن عالمان عادل عاقله، اما یه اجعلی میخواد. جناب یوسف فرمود انی حفیظ و علیم، این سه تا شرط تو این هست، حفیظ یعنی عالم و عاقل و عادل، هرچی بگید یعنی عادل. علیم، علیم علمشو میگه، حفیظ بگید عقلشو، تدینشو میگه، امانتدارشو میگه، عدالتشو میگه، اما گفت اجعلی. حالا نمیگید که اون مگه چه کاره بود که جناب یوسفو نس کنه، یوسف باز اونو نس کنه. اینا بذارید که الان میخوایم از اون چه که جناب یوسف به ما یاد میده که اگر توی سلطان مصر، حاکم مصری که حالا فرض میکنیم نس داری، من حفیظ علیمم، شرایطو دارم، اما یه اجعلنی میخواد، اجعلنش مردمم، ولی خدا تو این چارتوب اجازه میده. بالاخره دست امر مردم هم دست خداست. حالا ما ولایت دیگران رو قبول نمیکنیم، ولایت خدا رو که قبول داریم، همه چی دست اوه. پس خداوند ولایت میدهد، اما مردم باید انتخاب کنن. جمع بین اصل ولایت عالمان عاقل با انتخابات اینه. تازه انتخاب مردم، این اصل ولایت یه ثمره دیگه هم داره. فرض کنید یه جایی هست که مردم شرکت نمی کنن، یا حاکمان جوری هستن که زمام کار رو دست گرفتن، دارن با سلطنت یا شبه سلطنت میچرخونن، ولایت عالمان عاقل اینجا اثر داره. لذا اگر برای جلوگیری از اختلال نظام، از باب ضرورت، از باب حسبه و اینکه شارع راضی نیست این کار رو زمین بمونه، از باب اقامه معروف، از باب ایجاد نظام مطلوب، از باب اختلال نظام، من یک کلمه به کار بردم، ایجاد نظام مطلوب، معمولا آقایون تا حد اینکه اختلال نظام بشه، ما میخوام بگیم یه چیز بالاتر، اصلا جز مصادق اقامه معروف ایجاد نظام مطلوب، نظام حسن، نگیم احسن ولی نظام حسن، لذا هی بندش نکنیم به اختلال نظام. یه کاریست که اختلال نظام نمیاره نبودش، ولی باشه نظام احسن یا نظام حسن صورت میگیره، این باید محقق بشه، این میشه حسبه، این میشه اقامه معروف. اینجاها هم باز این ولایت عالمان عاقل معنا میده. من دوست دارم که این رو شما برگه رو دارید، با دقت این چند خط رو بخونید. الان من هم یه کاری دارم، هم وقت گذشت، خستم شدم، حالا شاید شما هم خسته بشید و نمیخوام این بحث اینجوری با این فشردگی و با این چیز از بین بره. ما انشالله هفته آینده بحث فقه سیاسی داریم، چون هفته یک روزه، ولو روز قبلش تعطیله، بعدش هم تعطیله، سعی میکنیم انشالله چهارشنبه رو بحث داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین.